در ساعت 24:12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز جمعه 29 اردیبهشت 1391 برابر با 17 مه 2012 45 دقیقه با شما خواهم بود. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان ما بودند. برای شنیدن خبرها همکارم مراد ویسی که امشب او خبرهای ایران و جهان رو پیگیری کرده اینجا در استودیو در کنار من حاضره تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده.
سلام بر شما. آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید مقیم قم بدون نام بردن از شاهین نجفی خواننده ترانه نقی گفت خواننده توهین کننده به هادی امام نهم شیعیان مرتد است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله سبحانی روز پنجشنبه در یک سخنرانی عمومی در قم با خبیث خواندن این خواننده گفت او به همه قید و بندها پشت پا زده و مرتد به تمام معنا و در حکم سب النبی است. سب النبی در ادبیات مذهبی ایران به معنای اهانت به پیامبر اسلام یا امامان شیعه است. اخیراً انتشار ترانه ای از شاهین نجفی به نام نقی با اعتراضات برخی محافل مذهبی در ایران روبرو شده، اما این خواننده گفته قصد وی توهین نبوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روز پنجشنبه دریک میشل فرستاده امریکا به میانمار را به عنوان سفیر امریکا در این کشور تعیین کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد این نخستین سفیر امریکا در میانمار طی 20 سال گذشته است. اوباما همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در میانمار را کاهش داده، اما تحریم‌ها علیه مقامات نظامی پیشین میانمار را همچنان حفظ کرده است. دولت میانمار در ماه‌های گذشته برخی اصلاحات سیاسی در نظام سیاسی این کشور اعمال کرده است و آنگ سان سوچی رهبر مخالفان حکومت این کشور نیز در انتخابات میان دوره‌ای به پارلمان میانمار راه یافت. سرتیب روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران می‌گوید پلیس در حال اجرای 37 طرح ویژه امنیت اخلاقی است. خبرگزاری مهر به نقل از این مقام ارشد پلیس برخورد با مردان بدپوشش، برخورد با فساد در فضای مجازی، برخورد با پارتی و مهمانی اینترنتی، جلوگیری از حمل سگ در خیابانها و خودروها و نیز طرح سالمسازی دریا را از جمله این طرح‌ها اعلام کرده است. از دیگر موارد این طرح شناسنامه دار کردن هتل‌ها، کنترل ویلاهای اجاره‌ای در شمال ایران، مقابله با آلودگی صوتی خودروها و نیز برخورد با فروشندگان و استفاده کنندگان از ماهواره اعلام شده است. این مقام پلیس گفته جریمه سگگردانی در خیابانها 20,000 تومان است. 5 تن از فعالان جریان ملی مذهبی در ایران در نامه خطاب با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار دستور او برای آزادی زندانیان به ویژه افراد بیمار شدند. احمد صدر، حاج سید جوادی، حسین شاه حسینی، اعظم طالقانی، محمد بستنگار و نظام الدین قهاری در این نامه گفتند دلیل خواستهشان توجه به مساله کشور، جلوگیری از تهدید امنیت ملی و رعایت حقوق بشر و شهروندی است. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید دوست دارد در المپیک لندن در کنار ورزشکاران ایرانی باشد و آنان را تشویق کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، محمود احمدی نژاد با وجود این گفته آنها یعنی کشور میزبان با این موضوع مشکل دارند.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله نیمه شب در 40 دقیقه باقی مانده چه خواهید شنید؟ نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور اردوگاه اشرف میگوید ایالات متحده و برخی کشورها در حال بررسی پرونده های پناهندگی اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه های درون عراقند. دیروز برای دومین بار در یک هفته گذشته تعدادی از شهروندان آذربایجانی در برابر سفارت ایران در باکو تظاهرات کردند. در این باره گفتگویی با یک خبرنگار حاضر در محل خواهید شنید. هفته آینده دو هیئت نمایندگی از ایران در وین و بغداد با نمایندگان آژانس انرژی اتمی و گروه 5 علاوه 1 دیدار و مذاکره خواهند کرد. نگاهی خواهیم داشت به این مذاکرات. در شهرستان ایران شهر انگشتان دست سارقی به حکم دادگاه قطع خواهد شد. در این باره با یک حقوقدان گفتگو کردیم. و نه تنها نیمی از وزرای اعلام شده برای کابینه رئیس جمهور جدید فرانسه فرانسوا اولاند از میان زنان برگزیده شدند، بلکه وزارتخانه تازه‌ای هم با عنوان حقوق زنان به وزارتخانه این کشور اضافه شدند. همه اینها و بیش از اینها رو در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. با ما بمانید. دانیل فرید نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور اردوگاه اشرف میگوید آمریکا و شماری دیگر از کشورها برای بررسی پناهندگی برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که ساکن اردوگاه اشرف در عراق بودند اعلام آمادگی کردند. آقای فرید این موضوع را در جلسه‌ای در کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا اعلام کرد. گلناز اسفندیاری از واشنگتن در این باره گزارش می‌دهد.
حدود نیمی از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به اردوگاه دیگری به نام حوریه منتقل شدند. این را دانیل فرید نماینده آمریکا در امور مربوط به اردوگاه اشرف روز چهارشنبه در گزارشی به کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا اعلام کرد. Nearly 2000 residents have moved to Camp Huria, over half the total. آقای فرید گفت که نزدیک به 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه تازه خود مستقر شدند. به گفت که هدف اصلی خروج تمامی اعضای مجاهدین خلق از عراق است و افزود که در این زمینه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل تلاش‌های خود را برای مصاحبه با ساکنین اردوگاه اشرف و بررسی پرونده آنها افزایش داده است. آقای فرید گفت که آمریکا و شمار دیگر از کشورها پذیرفتند تا پرونده‌های تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را که ساکن اشرف بودند برای پناهندگی مورد بررسی قرار دهند. Many governments expressed a willingness to consider taking people. There were no pledges or promises or numbers. به گفت برخی از اعضای مجاهدین خلق ممکن است خواستار بازگشت به ایران باشند. دانیل فرید گفت که لزوم چنین اقدامی خروج کامل اعضای مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف خواهد بود. آمریکا سازمان مجاهدین خلق را گروهی تروریستی می‌داند. وزارت امور خارجه آن کشور در حال بررسی خروج و یا نگه داشتن این سازمان در لیست سیاه خود است. آقای فرید روز چهارشنبه یادآوری کرد که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که همکاری سازمان مجاهدین خلق برای تعطیلی اردوگاه اشرف فاکتوری اساسی در تصمیم آمریکا در این زمینه خواهد بود. در نشست روز چهارشنبه نماینده کنگره آمریکا از آقای فرید در مورد بود و یا نبود اسلحه در اردوگاه اشرف سوال کردند. آقای فرید گفت که به دلیل جریان پروسه قضایی نمیتواند در این مورد اظهار نظر کند. آقای فرید در مورد مشخصات اعضای اردوگاه اشرف گفت که در آنجا سال هاست که کودکی متولد نشده است و یا شاید هیچ وقت. I have heard of no births in many years if ever. We do have a profile. There are some who are disabled. به همچنین گفت بعضی از اعضای اردوگاه اشرف از لحاظ جسمی دچار ناتوانی و ضعف هستند و به مراقبت‌های ویژه نیازمندند. به گفت که زمان تکمیل خروج اعضای مجاهدین خلق از اشرف را نمی‌تواند اعلام کند، زیرا به گفته او رفت و آمد کاروان‌ها از آن اردوگاه به اردوگاه جدید در دست آمریکا نیست. به گفت که در 4 ماه گذشته 5 کاروان که هر کدام 400 نفر بودند از اردوگاه اشرف به اردوگاه تازه منتقل شدند. روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت آمریکا به سوی خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی حرکت می‌کند. به نوشته این روزنامه، هیلاری کلینتون به فاصله 60 روز از خروج اعضای این سازمان از اردوگاه اشرف تصمیم نهایی خود را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
این
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در یک هفته گذشته برخی از شهروندان جمهوری آذربایجان دو بار در مقابل سفارت ایران در باکو دست به تظاهرات زدند. علت این تظاهرات به گفته آنان دخالت برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور است. روز چهارشنبه نیز گروهی از مردم این کشور با دست در دست داشتن شعارهایی علیه مقام‌های تهران در برابر سفارت ایران تظاهرات کردند. حسین قویمی در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو مدیر بخش فارسی خبرگزاری ترند در جمهوری آذربایجان ابتدا دلیل این تظاهرات را می‌پرسد. دالغا خاتین‌اوغلو در باکو:
تا به حال دو تا تظاهرات عمده در باکو در مقابل سفارت ایران در آذربایجان انجام شده. یکی هفته گذشته روز جمعه بود و یکی هم دیروز انجام شده. ظاهرا این تظاهرات به خاطر اعتراض به رسانه‌های ایران و برخی روحانیون ایران که اعتراض کرده بودند درباره برگزاری مسابقه آوازخوانی یوروویژن در باکو و خصوصا رژه مدافعین حقوق همجنسگراها و خود همجنسگراها در باکو که قرار بود در کنار همزمان با مراسم یوروویژن برگزار بشه اعتراض کرده بودن. به همین خاطر دو بار در مقابل سفارت تهران در باکو تجمع شد که میخواستن ایران دخالت در این امر رو پایان بده.
آیا تقاضای تظاهر کنندگان فقط همین جلوگیری از دخالت یا اظهار نظرهای مقامات ایرانی در مورد یوروویژن و مسئله همجنسگرایانه یا علت دیگه ای هم داشته؟
در شعارهایی که داده شد طیف وسیعی از خواسته ها مطرح بود، در پلاکارد ها، در نوشته ها، در شعارها، مثلا در شعارهایی که روز جمعه داده شده بود طی تظاهرات، مثلا شعارهایی مثل اسلام آنطور که ایران میگوید نیست، ایران به آذربایجان تروریست افرادگرا و مواد مخدر میفرسته، یا در مورد نقض حقوق آذربایجانیان مقیم ایران شعارهایی داده شده بود و همچنین در مورد دخالت‌های ایران و تبلیغات منفی رسانه‌های ایران در مورد آذربایجان شعارهایی دادند.
همجنسگرایان جمهوری آذربایجان تقاضاشون به طور اخص چی هست؟
قبل از این بگم که رژه همجنسگرایان در همه مسابقات یوروویژن که هر سال برگزار میشه این رژه انجام میشه. در سال 2009 در روسیه، خود روسیه برگزار شد و یه کشور دیگه همسایه ایران هست، در آلمان برگزار شد سال پیش. و حساسیت ایران فکر کنم بیشتر به خاطر این هست که اونها انتظار دارن که آذربایجان به عنوان کشوری که اکثریت شهروندهاش مسلمان هستن و بالاخص شیعه هستن این مراسم رو لغو بکنن.
مراسم یوروویژن، مراسم در واقع مسابقات آوازخوانی و موسیقی یوروویژن که هر سال در کشورهای مختلف اروپایی انجام میشه، امسال در جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد. میشه توضیح بدین که در مسابقاتی که امسال برگزار میشه چرا آذربایجان انتخاب شده و چه کشورهایی، آیا همه کشورهای اروپایی در این مسابقات یوروویژن شرکت دارند؟
بله، 32 کشور در مسابقات یوروویژن شرکت خواهند کرد از جمله ترکیه. و چرا آذربایجان رو انتخاب کردن؟ به خاطر اینکه در دور قبل مسابقات که در آلمان برگزار شد آذربایجان برنده مسابقات شد و هر کشوری که برنده مسابقات باشه در دور بعدی میزبان این مسابقات هست. به همین خاطر آذربایجان امسال میزبان مسابقات هست.
هفته آینده دو هیئت نمایندگی از ایران در وین و بغداد با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه 5+1 درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنند. 5 هفته پیش نخستین دور از مذاکرات هسته‌ای در استانبول برگزار شد و اکنون دو طرف با دستور کار و خواست‌های مشخص بر سر میز مذاکرات می‌نشینند. کاترین اشتون گروه 5+1 را که متشکل از آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه و آلمان است نمایندگی می‌کند و سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی در این گفتگو هاست. جمشید زند در گزارش گفتگوی با سخنگوی کاترین اشتون به بررسی مذاکرات هسته‌ای پیشرو در هفته آینده پرداخته. بشنویم.
روز دوشنبه در وین و روز چهارشنبه در بغداد هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی، گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر میز مذاکرات هسته‌ای می‌نشینند. در بغداد دور دوم مذاکرات هسته‌ای بین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران آغاز می‌شود. و در وین علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هرمن ناکارتس نماینده آژانس گفتگوهای خود را در مورد مسائل فنی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند. در حالی که تنها چند روز به آغاز این مذاکرات حساس باقی مانده، هر دو طرف نظرات مختلفی درباره این گفتگوها و نتایج احتمالی آن بیان می‌کنند. روز پنجشنبه سعید جلیلی به کشورهای غربی هشدار داد و گفت آنها نباید دچار اشتباه محاسباتی شوند. او با اشاره به اظهارات دیپلمات‌های غربی مبنی بر اینکه زمان برای گفتگو رو به پایان است، گفت امروز زمان برای راهبرد فشار رو به پایان است. از طرف دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت گروه 5 به علاوه 1 با موضع واحدی به بغداد می‌رود و از ایران می‌خواهد با آمادگی بر سر میز مذاکره بنشیند. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون و یکی از اعضای هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به بغداد در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا با اشاره به مذاکرات ماه گذشته در استانبول و نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید
دور بعدی گفتگوها در بغداد درباره مسائل مشخصی مربوط به اجرای تعهدات بین‌المللی ایران، یعنی دادن تضمین‌ها و اطمینان خاطر لازم به جامعه جهانی در این مورد که ایران به هیچ وجه از برنامه هسته‌ایش برای مقاصد نظامی استفاده نخواهد کرد.
سخنگوی کاترین اشتون بدون اشاره به جزئیات درخواست‌های گروه 5 به علاوه 1 از ایران اضافه می‌کند
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های منتشر کرده. به باور آژانس ایران به فکر استفاده نظامی از برنامه هسته‌ایش بوده. به همین دلیل هر چیزی که بتونه احتمالاً برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار بگیره باید متوقف بشه. من وارد جزئیات اینکه چه درخواستایی از ایران خواهیم داشت نمیشم، ولی ایرانی‌ها باید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و همینطور خواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را انجام بدن.
مایکل من با تأکید بر اینکه طرفین برای گفتگوهای کلی به بغداد نمی‌روند و باید به نتایجی برسند می‌گوید
هر دو طرف آماده به این نشست میرن. اتحادیه اروپا با معاون آقای جلیلی در تماس بوده و هر دو طرف گفتگوهایی هم برای تدوین دستور جلسه داشتن. این گفتگوها برای تنظیم دستور جلسه هم تا آخرین لحظه ادامه خواهد داشت. مذاکرات هم بر اساس این دستور جلسه و همینطور مسائل مطرح شده در اون انجام میشه.
در گزارش‌هایی که از طرف خبرگزاری‌های بین‌المللی و به نقل از دیپلمات‌های غربی منتشر شده، گفته می‌شود توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع زیرزمینی فوردو و انتقال اورانیوم 20% غنی شده به خارج از ایران از جمله مهم‌ترین خواست‌های گروه 5 به علاوه 1 از جمهوری اسلامی است. در مقابل، ایران خواستار لغو تحریم‌ها شده است. سخنگوی کاترین اشتون از طرفی انجام گفتگوها را امری مثبت می‌داند و می‌گوید که به مذاکرات بغداد خوشبین است، ولی درباره احتمال لغو و یا حتی خفیف‌تر کردن برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران می‌گوید
تحریم نفت ایران در قوانین اتحادیه اروپا گنجونده شده و از اول ژوئیه هم اجرایی میشه، اما سبک‌تر کردن تحریم‌ها به اقدامات عملی و مشخص ایران بستگی داره. ما اجرای تحریم‌ها رو زیر نظر داریم و مرتب اونها رو بازبینی می‌کنیم و می‌تونیم اونها رو تغییر بدیم، ولی باید حرکت‌های مشخصی انجام بشه تا ما هم قدم‌های مشخصی برداریم.
مذاکرات روز دوشنبه در وین و به دنبال آن گفتگوهای هسته‌ای در بغداد از طرف محافل بین‌المللی به عنوان یکی از حساس‌ترین مذاکرات جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی در سال‌های اخیر ارزیابی شده است.
و اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتن. تعدادی از اونها رو همکارانم آماده کردن، بشنویم.
اگر هدف مجازات ها ایجاد نظم و امنیت است، پس بهتر باید که مجازات ها در دادگاه های جزایی ایران به شکل پیشگیری و فرهنگسازی و سایر مسائل ریشه‌ای باشه، نه مجازات های حدی و غیر انسانی.
برخورد با پوشش آقایان و خانم ها یک سناریوی نمایش تکراری مانند موضوع ماهواره تبدیل شد که ادامه چنین سناریوی نشانه ضعف در مدیریت اجتماعی است.
قضیه حجاب از طرف انتظامات، این یک فعل استبدادی است.
در ایران تنها چیزی که ارزش ندارد جان انسان هاست. حیوانات جای خود دارند.
هیچ مسلمانی در ایران نباید سر صدا بکنه، صداش بلند کنه به خاطر اینکه گرونیه. مملکتی که امام زمان داره اداره میکنه بهتر از این نمیشه.
روزنامه خراسان گزارش داده که مردی سارق در شهرستان ایرانشهر به جرم ارتکاب سرقت‌های متعدد به قطع 4 انگشت دستش محکوم شده. فرین آسمی همکارم در این باره با عبدالکریم لایجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جامعه مدافع حقوق بشر گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا در سالهای اخیر حکم قطع دست باز هم به طور گسترده‌تری اجرا میشه. عبدالکریم لایجی:
مسئولان حکومتی به ویژه مسئولان زندان بارهای گفتن که طی 3-4 سال اخیر حجم جرائم در ایران بیش از 40% بالا رفته. این به لحاظ فسادی است که در جامعه ایران روز به روز متاسفانه گسترده تر میشه. چگونه میشود قبول کرد که در یه جامعه یک دزدی رو، حالا هرچند هم میگن چند بار عملش رو تکرار کرده، انگشتانش رو قطع بکنن؟ یعنی به این صورت یک بازوی کار رو از جامعه سلب کردن، یعنی یک کسی رو محکوم کردن به اینکه تا آخر عمرش حتی نتواند یک کاری بکنه و از اون طریق ارتزاق بکنه و دو مرتبه کشیده بشه به ارتکاب جرم. طی سالهای اخیر به لحاظ اینکه جامعه بین‌المللی بارها و بارها در شورای حقوق بشر، در مجمع عمومی سازمان ملل، در تمام نهال نشست‌هایی که با نمایندگان جمهوری اسلامی داشتند، مسئله مجازات‌های بدنی و در صدر اون موضوع سنگسار رو مطرح کرد، ولی توجه نمی‌کنند که اگر هم سنگسار رو بردارن ولی بقیه مجازات‌های بدنی رو بگذارن، پاسخی به جامعه بین‌المللی نخواهد داد، به خاطر اینکه تمام این اعمال از مصادیق بارد جنایتی است که اسمش شکنجه است و مجازات‌های بدنی. جمهوری اسلامی همچنان به این سیاست غیر انسانیش ادامه میده برای ایجاد ترس در جامعه و بنابراین پاسخی هم برای مجامع بین‌المللی نخواهد داشت.
خب پرونده‌های بزرگ فساد مالی به این صورت باشون برخورد نمیشه و دادگاه میذارن براشون و مدت‌ها طول میکشه. این استاندارد دوگانه در برخورد با سارقان برای چی هست فکر میکنید؟
ببینید، من نمیدونم اون کسانی هم که محکوم به دزدی میلیارد خواهند شد آیا اونها هم دستانشون میخورن یا نه. من همچین آرزویی برای هیچ انسانی روی زمین نمیتونم بکنم و من نمیگم، ولی میخوام بگم که وقتی دست‌های یا انگشتان سارق‌ها رو در ایران قطع می‌کنن با دوزهای میلیاردی میخوان چه سیاستی رو، چه سیاست جزایی رو در حال پیش ببرن. پس از 33 سال که جمهوری اسلامی در سیاست قضاییش هم مثل بقیه سیاست‌ها شکست خورده، باید بپذیرند که دوران قصاص و دوران دیات و دوران حدود و این مجازات‌های عهد عتیق یه گذشته. الان باید برگردند به دنیای مدرن، به اون چیزهایی که در حقوق جزای مدرن به عنوان هم موازین تعدیبی، هم به عنوان موازین تحذیری، یعنی اون چیزهایی که پیش بینی بشه که برای اینکه مردم دنبال جرم و جنایت نرند باز بگردند و دست از این واقعا سیاست عقبگرا بردارند.
آقای لایجی، فکر میکنید چقدر این حکم قطع انگشتان دست نتیجه خواهد داد و باعث عبرت سارقان دیگه میشه و موجب میشه که آمار سرقت پایین بیاد؟
در گذشته نشون دادن که هم در ارتباط با مجازات اعدام به لحاظ به اصطلاح قاچاق مواد مخدر شکست خوردن، برای اینکه گستردگی روز به روز این متاسفانه جرم در ایران حاکی از اینه که فقط با مجازات نمیشود مانع از بروز ارتکاب جرم شد. در مورد سرقت هم همینجور، وقتی میگن این شخص برای چندمین بار مرتکب سرقت شده، بنابراین باید عوامل اقتصادی اجتماعی جرم و از جمله جرائم اقتصادی رو رفع بکنن. ولی در جامعه ای که متاسفانه مملو از بیکاری، فساد و تورم روزافزون هست و در کنار اون هم فساد بزرگی که در همه بدنه جامعه به ویژه حکومت متاسفانه رسوخ کرده و گسترده شده، بنابراین مسلم است که اگر مجازات سرقت در ایران قطع انگشتان که نه اعدام هم باشه، بالا بردن مجازات کارایی نخواهد داشت، همچنین که در مورد قاچاق مواد مخدر.
روز سه‌شنبه فرانسوا اولاند رسماً ریاست جمهوری فرانسه رو پس از پیروزی در انتخابات در دست گرفت و ژان مارک ارو نخست وزیر فرانسه روز چهارشنبه اسامی اعضای دولت رو با اعلام نام 17 زن به عنوان نیمی از وزرای کابینه اعلام کرد. در دولت آقای اولاند وزارت حقوق زنان هم به وزارتخانه‌های دولت فرانسه اضافه شده. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با سوده راد، مسئول امور بین الملل انجمن جسارت فمینیست بودن در فرانسه، ابتدا از او پرسیده آیا این اولین بار است که در دولت فرانسه 17 زن حضور دارند؟ سوده راد:
آقای اولاند دیروز کابینه‌شون رو اعلام کردن، در واقع نخست وزیرشون کابینه رو اعلام کردن و ما دیدیم که طبق همون قولی که داده بودن پیش از انتخابات، تعداد زن و مردایی که در کابینه هستن کاملا برابر هستن و نه تنها تعدادشون، بلکه تعداد زنایی که پست‌های اصلی کابینه دارن با تعداد مردای پست‌های اصلی کابینه برابره. اینکه برای اولین بار اتفاق نیفتاده که تعداد زن‌ها و مردا در کابینه‌های دولت‌های فرانسه برابر باشن، ولی از نظر تقسیم قدرت میتونیم بگیم اولین باره که این اتفاق افتاده.
آیا کنار گذاشتن زنان از کابینه آقای سرکوزی به دلیل جنسیتشون بود یا دلایل دیگری وجود داشت؟
من فکر نمی‌کنم به دلیل زن بودنشون کنار گذاشته شده باشن، ولی به هر حال ما باید باور کنیم که در یک جامعه هستیم که راه رسیدن زنها به پست‌های بالای سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی نسبت به مردها ناهموارتره. بنابراین خیلی ممکنه که این کنار گذاشته شدن زنان وزیر رو در دولت آقای سرکوزی، اصلا در هر دولتی، به علت ناکارآمدی اونها بدونن. بله، خب ما باید بسنجیم ببینیم که آیا این به علت نابرابری‌های جنسیتیه یا اینکه با نگاه کاملا فراجنسیتی به عنوان دو تا انسان که یکی میتونه بهتر از عهده کارش بر بیاد یا نه، این کنار گذاشتن‌ها یا سر کار اومدن‌ها اتفاق افتادن. به هر حال خانم کریستین لاگارد هم از دولت آقای سرکوزی زن قدرتمندی بودن که بعدها هم به ریاست بانک جهانی پول رسیدن. در واقع من فکر نمی‌کنم که ایشون نگاه کاملا جنسیتی داشته، به خاطر اینکه زن‌ها رو کنار کرده یا مردهای رو سر کار گذاشته.
خانم راه، شما پیش از این گفتید که قدرت هم در کابینه آقای اولاند به تساوی میان زنان و مردان تقسیم شده. از این زنانی که عضو کابینه آقای اولاند هستند و وزارتخانه‌های قدرتمند رو در دست گرفتند برای ما بگید، آیا فکر میکنید اونها میتونن پست‌هاشون رو حفظ کنن؟
به هر حال در 7 وزارتخانه اصلی دولت آقای اولاند، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، مسکن و شهرسازی، محیط زیست، فرهنگ و ارتباطات، آموزش عالی، تحقیقات، ورزش و جوانان و وزارت اصلاح دولت جزو وزارتخانه‌ای هستن که یک وزیر زن دارن. علاوه بر این یک وزارتخانه جدید هم داریم به اسم وزارت حقوق زنان که البته وزیر زنی هم هستش که مسئولیت سخنگوی دولت هم بر عهده ایشونه. من فکر میکنم که وجود این 7 زن در پست‌های کلیدی وزارتخانه‌های فرانسه میتونه نشون دهنده یک تحولی باشه نسبت به نگاه به برابری زن و مرد در قدرت سیاسی و اجتماعی زنان در فرانسه. اینکه آیا اینها میتونن پست‌هاشون رو نگه دارن یا نه، من فکر میکنم که باید صبر کنیم در آینده ببینیم شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چه تصمیمی بر ما میگیره.
خانم راد، ترکیب این بخش زنانه کابینه ی آقای اولاند چطور هست؟ آیا چهره شناخته شده ای در بین اونها حضور داره؟
کابینه آقای اولاند یک ویژگی که داره این که از جوانان خیلی استفاده کرده و همچنین از چهره‌هایی که شاید سابقه سیاسی خیلی طولانی مدتی دارن ولی از نظر مردم و رسانه‌ها شاید خیلی شناخته شده نیستن. در بین زن‌ها هم این هم کاملا صدق می‌کنه. در واقع ما زنانی می‌بینیم که می‌تونیم در گذشته‌شون، در بیوگرافی‌شون سابقه طولانی مدت فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی علمی رو ببینیم ولی از نظر رسانه‌ها شناخته شده نیستن. من فکر می‌کنم این تقسیم قدرت مجدداً بین جوان‌ها و مخصوصاً زنان جوان یک نویدی باز میده بر اهمیت آقای اولاند و در واقع کابینه‌ای که در راهه به موضوع جوانان و به موضوع برابری جنسیتی.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز جمعه 29 اردیبهشت 1391 برابر با 17 مه 2012 میلادی رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. این بخش رو با دو برنامه در واقع تمام میکنیم. یکی بخش خبر هست که ابتدا خواهید شنید و بعد از اون برنامه .com هست که به تازه های دنیای مجازی میپردازه. اما پیش از .com که 10-12 دقیقه هم طول خواهد داشت، چند دقیقه با وحید پوراستاد همکارم همراه بشیم که در استودیوی خبر در کنار من نشسته تا شما رو در جریان مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. وحید،
شب شما خوش. شنوندگان رادیو فردا، سرتیپ روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران میگوید پلیس در حال اجرای 37 طرح ویژه امنیت اخلاقی است. خبرگزاری مهر به نقل از این مقام ارشد پلیس، برخورد با مردان بدپوشش، برخورد با فساد در فضای مجازی، برخورد با پارتی و مهمانی اینترنتی، جلوگیری از حمل سگ در خیابان و خودروها و نیز طرح سالم‌سازی دریاها را از جمله این طرح‌ها اعلام کرده است. از دیگر موارد این طرح، شناسنامه دار کردن هتل‌ها، کنترل ویلاهای اجاره‌ای در شمال ایران، مقابله با آلودگی صوتی خودروها و نیز برخورد با فروشندگان و استفاده کنندگان از ماهواره اعلام شده است. این مقام پلیس گفته جریمه سگگردانی در خیابانها 20 هزار تومان است. 5 تن از فعالان جریان ملی مذهبی در ایران در نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار دستور او برای آزادی زندانیان به ویژه افراد بیمار شدند. احمد صدر حاج سید جوادی، حسین شاه حسینی، اعظم طالقانی، محمد بستنگار و نظام الدین قهاری در این نامه گفتند دلیل خواستهشان توجه به مصالح کشور، جلوگیری از تهدید امنیت ملی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی است. این 5 فعال سیاسی همچنین به تشدید برخوردهای 1 سال گذشته علیه فعالان و بازداشت مجدد نرگس محمدی اشاره کردند. خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین با اعلام حمایت کشورش از طرح اتحاد میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به ایران هشدار داد به دخالتهایش در امور داخلی بحرین پایان داد. وزیر خارجه بحرین همچنین ایران را به برانگیختن تنش با همسایگان عرب خود متهم کرد و هشدار داد تبعات چنین مداخله هایی گریبانگیر جمهوری اسلامی خواهد شد. اعتراض وزیر خارجه بحرین 1 روز پس از آن بیان شده است که در ایران برای راهپیمایی عمومی در روز جمعه در اعتراض به طرح شورای همکاری خلیج فارس فراخوان داده شده است. و اما سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به غرب هشدار داد که در مورد ایران دچار اشتباه محاسباتی نشود. به گزارش مهر، آقای جلیلی که روز پنجشنبه در نشستی با عنوان همایش ملی اقتصاد مقاومتی سخن می گفت افزود پس از مذاکرات استانبول اظهاراتی را از سوی غربی ها شنیدیم که من با آنها هشدار می دهم در اظهارات خود دقت کنند تا دچار اشتباهات محاسباتی نشوند. دور دوم گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 قرار است 3 خرداد در بغداد برگزار شود.
سپاس از وحید که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما در ادامه برنامه .com رو خواهید شنید که همینطور که گفتم به آخرین و تازه های دنیای مجازی اختصاص داره. در این مجله نیمه شب با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. همجا با شما خداحافظی میکنم. آرزوی شب و روزی آرام و سرشار از شادمانی رو برای شما در ایران و سراسر جهان دارم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از .com همراه باشید تا مروری داشته باشیم در دنیای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های جدید. فیسبوک در روزهای گذشته سهام خودش رو عرضه کرد و این اقدام تاریخی باعث شد که در رسانه‌ها بیش از پیش به این شبکه اجتماعی که با سرعتی عجیب و غریب در حال گسترش پرداخته بشه. به همین دلیل برنامه ما هم این بار بیش از پیش حال و هوای فیسبوکی داره و در واقع فیسبوک جایی برای مطالب دیگه نگذاشته. اما اگه تا حالا به فیسبوک از زاویه کاربرانش نگاه کردیم، شاید بد نباشه که این بار از زاویه میلیون ها نفری که دوست ندارن در فیسبوک باشن به اون نگاه کنیم. در این برنامه همینطور با مانیا منصور یافته های یک نظرسنجی رو مرور میکنیم که نشون میده گروه های سنی مختلف در آمریکا چقدر با فیسبوک و خالق اون مارک زوکربرگ آشنا هستن و چه آینده ای رو برای اون تصور میکنن. در برنامه قبلی از اعتیاد به فیسبوک گفتیم و مؤلفه هایی رو مرور کردیم که به ما میگفت چقدر به این شبکه اجتماعی در حال گسترش معتاد هستیم. اما در یکی دو هفته گذشته موضوع عرضه سهام عمومی فیسبوک همه نگاه ها رو متوجه این شبکه اجتماعی کرده بود. از محققان تا روزنامه نگاران و وبنگاران همه و همه دنبال معیارهایی برای ارزیابی این موضوع بودند که فیسبوک در چه جایگاهی قرار داره و قراره به کجا بره. حتما شما هم در این مدت نوشته های زیادی در این مورد خوندین و تحقیقات زیادی رو مرور کردین. اما یکی از مقاله‌های جالبی که من در این روزها خوندم به فیسبوک نه از زاویه کاربران رجیستر شدهش، بلکه از زاویه کسانی پرداخته که نه تنها حساب کاربری فیسبوک نساختن، بلکه تصمیمی هم برای پیوستن به خیلی کاربران فیسبوک ندارن. خبرگزاری آسوسییتد پرس این هفته در گزارشی به پژوهشی در مورد میزان آشنایی کاربران آمریکایی با فیسبوک و پیشبینی اونها از آینده این شبکه اشاره کرده بود و در کنار اون به حرفهای کسانی پرداخته بود که هنوز جایی برای فیسبوک در ارتباطات خودشون باز نکردن. یکی از این افراد مالی آروده که معتقده در زندگیش با هر کسی که احساس نیاز بکنه در ارتباطه و برای ارتباط گرفتن با کسانی که میخواد نیازی به ابزاری مثل فیسبوک نداره. اون میگه اصلا لزومی نداره که مطالب کوچیک و بی اهمیتی رو با کسانی که مثلا 12 سال پیش برای 6 ماه باهاشون در ارتباط بوده به اشتراک بگذاره. نگاهی به فهرست دوستان خودتون در فیسبوک بکنید. حتما در این فهرست از این دست دوستانی که تنها در دوره خاص مدتی کوتاه با اونها در ارتباط بودین پیدا میکنید. ماجرا از این هم میتونه پیچیده تر باشه. ما احتمالاً دوستان زیادی در فیسبوک داریم که حتی اونها رو از نزدیک ندیدیم و تنها صرف این که دوستان مشترکی داریم در فیسبوک با اونها در ارتباط هستیم. شاید به همین دلیله که توماس چین، یک کارشناس تبلیغات و برنامه‌ریزی رسانه‌ای، به ای پی میگه که حضور نداشتن در فیسبوک فقط باعث میشه که اون از فعالیت‌های مثلا دوست دوست دوستش بیخبر باشه، در حالی که بدون عضویت در فیسبوک اون با خانواده و دوستان نزدیکش در ارتباطه و برای قرار گذاشتن با اونها و دیدنشون نیازی به فیسبوک نداره. در مورد توماس چین نکته جالب اینه که این کارشناس برنامه‌ریزی رسانه‌ای 35 ساله است، یعنی به نسلی تعلق داره که بیشترین عضویت رو در فیسبوک داره. اگر کمی منتظر باشین، با مانیا منصور مروری میکنیم بر یافته های پژوهش AP و CNBC تا بیشتر رده ها و گروه های مختلف سنی و رفتار کاربران فیسبوک رو بشناسیم. مانیا سلام، برای ما بگو که این نظرسنجی در چه زمانی انجام شده و به طور خلاصه به چه چیزهایی پرداخته؟
سلام همه، سلام به تو و شنونده‌های .com. نظرسنجی که در موردش صحبت کردی در فاصله روزهای سوم تا هفتم ماه می امسال انجام شده و بیش از 1000 نفر در قالب این نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفتن. این نظرسنجی در آستانه عرضه عمومی سهام فیسبوک انجام شده که خیلی منتظرش بودن و تقریبا نیمی از پرسش شوندگان فیسبوک و هوسی زودگذر توصیف کردن و امیدی هم به آیندهش ندارن. تقریبا نیمی از اونها هم قیمت پیشنهادی برای هر سهم فیسبوک رو بیشتر از انتظار توصیف کردن.
بله، سهام فیسبوک این هفته عرضه شد و قیمت اولیه اون 34 دلار برای هر سهم بود که این قیمت برای عرضه روز جمعه به 38 دلار برای هر سهم تغییر کرده. اما تو چه نکات جالب دیگه ای رو در این نظرسنجی دیدی که میتونی با ما در میون بگذاری؟
خب همونطور که در برنامه‌های قبلی هم اشاره شده، الان بیش از 900 میلیون نفر اکانت فیسبوک دارن که از میون اونها 55%، یعنی حدود 500 میلیون نفر روزانه به فیسبوک سر میزنن و لینک‌های جالب، خبرها، تصاویر و ویدیوهای مختلف رو با دوستاشون به اشتراک میذارن. و جالبه که بدونی 1/3 کاربران فیسبوک روزانه بیش از یک بار میان تو فیسبوک. اما 40% از آمریکایی‌های بزرگسال در فیسبوک عضویت دارند و پرسش شوندگان این نظرسنجی هم در میان همین دسته هستند. در میان کسایی که در این نظرسنجی طرف پرسش قرار گرفتن، 46%، یعنی نزدیک به نیمی از شرکت کنندگان، فکر می‌کنند که تب فیسبوک بالاخره فروکش می‌کنه، در حالی که فقط 43% معتقدند که فیسبوک در آینده همچنان قدرتمند ادامه میده و حضور خواهد داشت.
البته من در گزارشی که در این باره خوندم اشاره شده بود به نظر یکی از کارشناسان رسانه‌ای که معتقد بود هر رسانه جدیدی در آغاز فعالیتش دوره‌ای رو از سر می‌گذرونه که بیشتر طرف توجه مخاطبانش قرار داره، اما تجربه نشون داده که این دوره دیر یا زود سپری میشه و رفتار مخاطبان در قبال این رسانه شکل قابل ارزیابی تری به خودش میگیره. گرچه در مورد فیسبوک ممکنه شرایط فرق بکنه، برای اینکه فیسبوکی که در سال 2004، سالی که زوکربرگ اون رو در خوابگاه دانشگاهش پایه‌گذاری کرد، فقط 1 میلیون کاربر جذب کرده بود، این روند همواره برای اون با سرعت عجیبی رو به رشد بوده و الان بعد از 8 سال تعداد اون مخاطبان اولیه 900 برابر شده.
اتفاقا بخش از این نظرسنجی به میزان آشنایی با پایه‌گذار فیسبوک میپردازه و نتیجه میگیره که 20% از پرسش شوندگان اصلا نام این آقای زوکربرگ رو اصلا نشنیدن که ایشون همین دوشنبه پیش 28 سالگی خودش رو جشن گرفت. اما 30% هیچ ایده‌ای در مورد اون ندارن، 14% هم هیچ علاقه‌ای به پایه‌گذار جوان فیسبوک نشون ندادن. با این حال همطور که انتظار میره تعداد طرفداران زوکربرگ در میان گروه‌های سنی جوان‌تر بیشتره و مثلا نزدیک به نیمی از افراد زیر 35 سال گفتن که به شخصیت زوکربرگ علاقه دارن و فقط 4% از این گروه گفتن که هیچ چیز در مورد اون نشنیدن. این نکته هم جالبه که 2/3 شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتن که یه جورایی میتونن به توانایی زوکربرگ برای هدایت فیسبوک اعتماد کنن، اما 22% مطمئن نیستن که بتونه از پس هدایت فیسبوک بر بیاد.
جالبه. اما این نظرسنجی از چه زوایای دیگه‌ای به فیسبوک میپردازه؟ مثلا آیا میزان اعتماد کاربران به حفظ اطلاعاتشون در فیسبوک هم در این نظرسنجی مورد سنجش قرار گرفته؟
آره، جالبه که این هم یکی دیگه از موارد مطرح شده توی این نظرسنجیه و یافتای قابل توجهی هم داره. فقط 13% از پرسش شوندگان در مورد حفظ اطلاعاتشون به فیسبوک اعتماد دارن و فقط 12% هستن که با امنیت خاطر از طریق فیسبوک خرید میکنن یا اطلاعات بانکی خودشون رو در فیسبوک وارد میکنن. اما حتی بیشتر کاربرایی که روزانه با فیسبوک سر و کار دارن چندان در مورد خرید از طریق فیسبوک احساس امنیت نمیکنن.
مورد دیگه که این روزها همزمان با عرضه سهام فیسبوک مطرح میشه موضوع آگهی‌های فیسبوکیه. آگهی‌ها همینطور که میدونی در حال حاضر اصلی ترین روش کسب درآمد فیسبوک هستن. در خبرها خوندم که جنرال موتورز تصمیم گرفته آگهی دادن به فیسبوک رو متوقف کنه، شرکتی که تا حالا 10 میلیون دلار صرف تبلیغات فیسبوکی خودش کرده بود.
این آگهی‌های فیسبوکی من که اصلا دل خوشی ازشون ندارم، اما تو این نظرسنجی این موردیه که به هر حال بهش پرداخته شده و نزدیک به 60% از شرکت کنندگان تو این نظرسنجی گفتن اصلا هرگز روی آگهی‌های فیسبوکی کلیک نمی‌کنن مثل من، و تقریبا 25% از پرسش شوندگان هم گفتن که به ندرت میان و روی این آگهی‌های فیسبوکی کلیک می‌کنن.
بسیار خوب، مانیا منصور در کنار من بود و با هم مروری داشتیم بر نتایج یک نظرسنجی در مورد فیسبوک، شبکه اجتماعی که با برجای گذاشتن یک رکورد تاریخی این هفته بخشی از سهام خودش رو به صورت عمومی عرضه کرد و حتی اگه نظر میلیون ها نفری رو که هنوز تصمیمی برای ورود به فیسبوک ندارند رو قابل توجه بدونیم، نمیشه از کنار این موضوع گذشت که پایه‌گذاری و گسترش فیسبوک یک موفقیت تاریخی بود. در پایان برنامه دیگر از دات کام دریچه‌ای به دنیای مجازی هستید. با ما از طریق ایمیل dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.